شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب الکفایت در ذیل کلامش انظور می فرماید، می فرماید اگر ما صرف نظر کردیم از این استعمال لفظ در اکثر از معنا که گفتیم، عقلا محال است و محصور دارد. اون محصورش قبل القاء اللفظ فی الخارج که مرحله لحاظ و تصور است که لفظ را فانیان فی المعنا لحاظ کند تا القاء به خارج بکند، محصور در مرحله لحاظ است. می فرماید اگر از این اغماز کردیم، دیگر وجهی ندارد کسی بگوید استعمال لفظ در اکثر از معنا عقلا بل جایز است ولیکن لغتا جایز نیست، که میرزای قمی در مقام ذکر فرموده است. این کلام میرزای قمی معنای محصلی ندارد. عدم جواز لغتن ولی اصلا معنای درستی ندارد. چرا؟ برای اینکه میرزای قمی این جور فرموده است، فرموده است وضع در الفاظ توقیفی است. چه جور که مثلا ما میگوییم عبادات توقیفی هستند، اونها را باید از شارع اخذ کرد و تبعیت کرد با اونی که شارع بیان می‌کند، وضع در الفاظ هم همین زور توقیفی است. باید وضع در الفاظ را از اون لغت اخذ کرد و از اون واضع اخذ کرد و بر طبق وضع واضع استعمال کرد، که ان این زور توقیفی است. بعد می فرماید وقتی که توقیفی شد، می فرماید وضع واضح این الفاظ را در حال انفراد المعنا بود، یعنی اون وقتی که واضع لفظ عین را می خواست وضع بکند در اون وضع مستقل، چون که هر کدام از معانی وضع مستقل دارد، در اون حالی که هست فقط لحاظ شرده بود و بله اون لحاظ شرده بود ذهب را به لفظ عین را به اون ذهب در حالی که اون معنا منفرد است و با او سایر المعانی نیست، در اون حال الوحدت وضع کرده است. نه اینکه وحدت بله جزء موضوع است یا فرض بفرمایید بله قید بوده باشد، این نحو نیست، ولیکن معنای اون ذهب در حال الانفراد وضع شده است لفظ العین به او. پس اگر ما هم بخواهیم اون لفظ عین را استعمال در ذهب بکنیم، باید در حال الانفراد استعمال کنیم، چون که استعمال باید بر طبق وضع واضح بوده باشد. پس اگر شما لفظ مشترک را در اکثر از معنا استعمال کرد، این استعمال شما بر طبق وضع واضح نیست. واضح وضع کرده بود لفظ را به کل من المعنیین در حال انفراد المعنا، و شما استعمال کردید لفظ را فی کل من المعنیین در غیر حال الانفراد، و پس این استعمال بر طبق وضع نیست و وضع در لغات هم توقیفی است، باید اتباع بشود اون وضع الواضح. مرحوم آخوند می فرماید این حرف معنای محصلی ندارد که لغت جایز نیست. چرا؟ بران که این حال الانفرادیش ایشان می فرماید این قید موضوع له بوده باشد، یا قید الوضع بوده باشه، سابقا در وضع الفاظ گفتیم تارتن شیعی قید بر معنا می شود و اخرا قید بر نفس و لفظ می شود، مثل این که لفظ من که حروف بود وضع شده بود با اون معنای ابتدا، شرط وضعش این بود که اون ملحوظ که ذات الافتداء هست او به نحو عالی لحاظ بشود، چون که استعمال لحاظ میخواهد، مستعمل باید این در استعمال معنا را لحاظ کند. اگر اون معنا را عالیاً لحاظ کرد اون وقت لفظ من وضع شده است او. خب در ما نحوی هم اگر بخواهیم بگوییم وضع واضح در حال الانفراد بود و او باید رعایت بشود، این باید یک از دو کار را بکنیم، یا بگیم این انفراد المعنا قید موصوله هست یا قید الوضع است، باید یک از اینها را ملتزم بشویم. و مفروض این است این انفراد نه قید موصوله هست، تصریح دارد صاحب القوانین در رد صاحب ماله، و نه هم قید الوضع است، وضع شده است، وضع در این حال بوده است، این ظرف بود. پس حالی که در واضع داشت این دل وضع، اون حال اگر قید وضع یا قید موصوله نبوده باشد، او که لازم رعایه نیست، رعایت او لزومی ندارد. و الا اگر کسی بگوید نه، اون حالی که واضح لفظ را وضع کرده است او قید موصوله و قید وضع هم نباشد، باید این دل استعمال مراعات بشود. فرض شرط این واضح این الوضع گشنش بود، توجه کردید؟ ما هم وقتی که این لفظ را استعمال در این معنا می کنیم باید گشنه باشیم، این زور باید بشود دیگر. پس وقتی که این معانی این که نه قید موصوله شد نه قید وضع شد، لازم رعایه نمی شود. بدون زد این عدم زواج لغتا یه معنای محصلی نداره. بعد برمی گردد، بله برمی گردد مصاب ماله در شایه فرمایت و هاکزا از اگر از این حرف صاحب قوانین هم اغماز شد، اون حرفی که بله صاحب مالم در مقام فرموده است اون هم معنای محصلی ندارد. ایشان فرموده است صاحب مالم استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است، نمیسی میزای گمی که جایز نباشد، نه جایز است، ولیکن استعمالش در مفرد به نحو المجاز است، ولیکن در تثنیه و ضم به نحو الحقیقت است. چرا مجاز است در مفرد؟ ایشان این انفراد وحدت را صاحب مالیم جزء معنا قرار داده است. فرموده است چند لفظ العین وضع شده است بر فیزه با اون وحدت، دیگر در اون زمان قید باشد یا جزء باشد چند اینها مطرح نبوده است. می فرماید وضع شده است لفظ بر معنا مع الوحده، اون فیزه مع الوحده، این دوتا مضموم حیث المضموم موصوله هستند برای لفظ العین. اگر این لفظ را ما گفتی و این فیزه ذهب را اراده کردیم، این قید وحدت را زده ایم که جزء موصوله بود او را حذف کرده ایم. لفظی که وضع شده بود به کل که یه جز اشمعن ذات معنا بود، جز دیگرش وحدت بود، او را استعمال در جز کردیم که ذات المعناست. استعمال لفظ موصول کل در جز می شود مجاز، این استعمال در مفرد مجاز می شود. و اما در تثنیه و جمع به نحو الحقیقت است. چرا؟ بران که تثنیه و جمع به منزله تکرار مفرد است. وقتی که شما بگویید زیدون و زیدون، عرب به جهت اختصار این که این زور لفظ مکرر نشود، مثلا فرض کنید رسولون و رسولون، عوض این گفته است رسولان، این تثنیه به منزله تکرار رسول است، یا رجال به منزله تکرار اون سه مرتبه یا بیشتر است. چه زوری که اگر لفظ مکرر می شد و در هر تک و در هر ذکر که لفظ ذکر می شد از اون لفظ می شه یه معنایی را اراده کرد، اینون و اینون و اینون و این از اولی این باکیه را، از دومی این زاریه را، از سومی این ناظره را توجه کردید اراده کرد که نگهبان است، و از چهارمی معنای دیگر چه زور خود زایز بود، دیگر اشکالی ندارد دیگر. پس اونی که به منزله تکرار لفظ است از او هم می شود این زور اراده کرد. پس استعمال در موضوع له می شود و می شود حقیقت. ایشان می فرماید چرا این حرف صاف مال من لاحق به ما سبقش هست؟ به جهت این است که اصل لفظ که وضع شده است به ذات معنا وضع شده است، وحدت معنایی ندارد که جزئی بشود، که کلی درست کند، یکی اون کل یه جز اش معنا یه جزش هم وحدت، این معنا ندارد. وحدت را اگر بخواهد قرار بدهد در معنا اخذ کند، باید قید اخذ کند که معنایی که متصف به وحدت است، وحدت هم معناش به شرط لا می شود، دیگر معناش این است که معنایی باشد که با او معنای دیگر این اراده نشده باشد، به شرط لا می شود. وحدت در معنوی غیر از او معنایی ندارد. پس لفظ این وضع شده است به فزه به شرط لا، که با این فزه چیز دیگری اراده نشده باشد به شرط لا. خب وقتی که استعمال می شود لفظ این با زهد و فزه در هر دوتا استعمال می شود، این در زهد استعمال شده است به شرط شیئین، که با او معنای دیگر هم هست، اینجور میشه. پس مستعمل فی با موضوع له تباین پیدا میکنن نه جزء کل. معنای موضوع لهی بی شرط لا بود، مستعمل فی بی شرط شیئین شد، بی شرط لا و بی شرط شیئین و بی شرط شیئین متباینین هستند. این باید استعمالش اصلا صحیح نشود، چون که در استعمال مجازی علاقه ای معتبر است ما بین معنای مجازی و معنای حقیقی. وقتی که ما بین هما تباین شد و منافرت شد، اونجا دیگر علاقه موجبه صحت الاستعمال کن در بین نیست. و اما این کلامی را که صاف مالیم در ناحیه تثنیه و جمع فرمود، ایشان می فرماید بر این که این کلام هم درست نیست، بران که تثنیه و جمع یه ماده ای دارند، یه هیئتی دارند که از اون هیئت تعبیر به فرض کنید به الف نون می شود در تثنیه، و در جمع اون هیئت هایی که از واو نون شروع شده تا هیئت های جمع مکسر، یه ماده است و یه هیئت. ماده وضع در طبیعت شده است، ما که اینان میگوییم ماده اینها که این است یه وضعی دارد، هیئتش هم وضع آخر دارد. چی میگفتیم؟ وضع در ناحیه مواد شخصی است، در ناحیه هیئت نوعی است. این وضع شده است به طبیعی گل این، اون عدات تثنیه وضع شده اند که دلالت بکنند به متعدد از اون طبیعت، تعدد من حیث الوجود. وقتی که شخص گفت رأیت عینین یا ذهنی به عینین، معناش این است که از اون طبیعتی که معنای ماده است و مراد از ماده است از اون دو وجود را بیاورد. وقتی که اینجور شد، ماده که هست در یه طبیعت استعمال می شود، دو وجود او میشه دو فرد از یه طبیعت. پس از عینین دو فرد از فزه میشه اراده کرد، دو فرد از ذهب میشود اراده کرد، در جمع شواب نونه است سوی زود یا بیشتر از یه طبیعت میشه اراده کرد به حسب وضع لغوی. شما در اون معنای موصوله استعمال نکردید تسنیه را، تسنیه را استعمال کرده اید، توجه کردید، استعمال کردید در دو طبیعت یا در سه طبیعت و بیشتر در جمع. این معنای تسنیه و جمع نیست. این که میگویی تسنیه و جمع به منزله تکرار لفظ است، به منزله است در افاده تعدد، نه این که موضوعه ها بل یکی هستن. نه وقتی که لفظ مکرر شد بلی در معنای متعدد را افاده می کنند. تسنیه جمع هم تعدد را افاده می کند، اما تعدد ها مختلف است. در جایی که لفظ مکرر شد، چون که لفظ به طبیعت وضع شده است، از هر لفظی یه طبیعتی را میشه اراده کرد. و اما در تسنیه و جمع اون عدات وضع شده است افاده تعدد از یه طبیعت بکنند. شما نگویید که بس اعلام شخصی از یه جور تسنیه و جمع بسته می شود. بنابر این که عدات تسنیه و جمع وضع بشود افاده تعدد از یه طبیعت را بکنند، دیگه تسنیه و جمع در اعلام شخصی معقول نیست، چون که اعلام شخصی موصولش وجود خارجی است، شخص است، در شخص تعدد معقول نیست. ایشان می فرماید این که در اعلام شخصی تسنیه و جمع که اراده می شود، این استعمال انایی است، یعنی اون ماده را که لفظ زید است از معنای علمی خارج می کنند. در یه معنایی که کلی است و قابل سرد بر کثیرین است و قابل تعدد است، در اون معنا استعمال می کنند که مسما به لفظ زید که کلی است، که مثلا معروف است. خب زیدان دو فرد از مسما به زید می شود، زیدون یا و غیر ذالک جمع مکثر، از اونها هم اراده می شود سه وجود یا بیشتر. پس الهازا در لفظ جمع نمی شود گفت استعمال لفظ مشترک تسنیه و جمع باشد در اکثر از معنا حقیقت است. خب افرز کسی گفت نه این حرفا را از کجا میگی که واو نون یا الف نون وضع شده است دو وجود از یه طبیعت را برساند، یا واو نون وضع شده یه سه وجود بیشتر از یه طبیعت را برساند. توجه کردید؟ نه، زیدان به منزله زیدون و زیدون است. توجه کردید؟ اینان به منزله اینون و اینون است در همه جهت ها. خب میگه اگر این را قبول کردیم، دیگر ما اینان بگوییم اراده کنیم ذهب و فضه را، این استعمال لفظ در اکثر از معنا نمی شود، این خروج از بحث می شود. اگر بنا بشود وضع به امین والی که گفتیم نبوده باشد، به منزله تکرار لفظ بوده باشد از زمین، دیگر این استعمال لفظ در اکثر از معنا نمی شود. بله، اگر اینان را بگوییم و اراده کنیم دو وجود از فزرا و دو وجود از مثلا ذهب را، این استعمال تسنیه در اکثر از معنا می شود. اینجور می شه دیگر. خب اینجا همون اشکالی که شما در مفرد کردید همون اشکال میاد. وضع شده بود اینان بر اون دوتایی که به شرط لا بوده باشد، شما چهارتایی راده کردید، مضموع چهارتا شد. اون به شرط لا با که وضع بود شده بود، به داشت شرط لای در مفرد لای معنای دیگر بود که معنای دیگر نباشد. اینجا لای به شرط لا یعنی وجود سومی و چهارمی نبوده باشد، معنای سومی و چهارمی نبوده باشد. شما اون شرط لا را بردید به شرط شی کردید، این میشه مباینه با معنای حقیقی. همون اشکالی که در مفرد بود اینجا هم میاد. در کفایه دیگر مطلب را اینجا خاتمه میدهد، بعد یه مطلب دیگری که وهم دفعون است. استعمال لفظ در اکثر از معنا، ما در مشترک بحث کردیم، گفتیم که در مشترک لفظی عیب ندارد استعمال لفظ در اکثر از معنا، بم بیانی که گفتیم. استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی هم همین زور است، دیگر فرقی ندارد. وقتی که لفظ مشترک را در دو معنا شد استعمال انسان بکند، لفظ را که یه معنای حقیقی دارد یه معنای مجازی، می شود اون لفظ را گفت، توجه کردید، استعمال کرد، کما استعمل فی المعنی الحقیقی فقط و کما استعمل فی المعنی المجازی فقط، هر دوتا را اراده کرد، تنزیل کرد. فرض کنید که هر کدام است، یا فرض کنید علامت قرار داد برای هر با، همون حرفی که در مشترک گفته بودیم در اینجا هم میاد. اگر او ممتنع باشد، اینم ممتنع می شود، اگر اون برهان تمام بشود، برهان خیالی. پس وقتی که این نحو شد، استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی که استعمال لفظ مشترک است در دو معنا، ولیکن مذالک بعضی ها تفصیل دادند، گفتن استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا اون عیبی ندارد، ولیکن استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی غیر ممکن است. چرا غیر ممکن است؟ گفتن استعمال لفظ در معنای حقیقی بلا قرینه می شود و استعمال لفظ در معنای مجازی معل قرینه می شود. پس وقتی که لفظ را بخواهیم در دو معنا استعمال کنیم، چی یکی معنای حقیقی است و معنی دیگری معنای مجازی است، هم قرینه بگذاریم هم نگذاریم، این نمی شود. جمع بین الاتیان بالقرینه و عدم الاتیان بالقرینه نمی شود، جمع ما بین النفی و الاثبات است. بدون جهدیم ممکن نیست، پس استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی ممکن نیست. خب این را می دانه که این هم درست نیست. چرا؟ ما که گفتیم استعمال لفظ در معنای حقیقی احتیاج به قرینه ندارد، فیما ایزا اویده وحده، اونجایی که استعمال لفظ در یه معنا بشود، چون یه معنا معنای حقیقی است، او قرینه نمیخواهد. و اما اگر استعمال لفظ هم در معنای حقیقی شد هم در معنای مجازی، هر دو قرینه میخواهد. مثل مشترکی که گفتیم باید قرینه بگذارد که متکلم جمع بین الارادت این کرده است، قرینه ای باشد که متکلم قرینه دلالت کند متکلم جمع ما بین الارادت این کرده است. مثل اونی که در مشترک گفتیم ولو ما قائل استیم لفظ مشترک را در اکثر از معنا میش استعمال شد، ولیکن این امکان است، ولیکن استعمالش احتیاج به قرینه دارد که متکلم به هر دو معنا قرینه ای نصب کند، چون قرینه یا یک قرینه واحده نصب کند که مفادش این است که جمع ما بین اراده دو معنا کرده است، جمع کرده است در قصد اراده ما بین المعنیه. و الا اگر این قرینه را نگذارد، هیچ قرینه ای در بین نباشد، لفظ مشترک میشه مجمل. توجه کردی؟ اگر بر یه معنا قرینه بگذارد، ظهور در او دارد، ظواهر ست از حمل فقط به اون معنا می شود. در جایی که قرینه بر دو معنا گذاشت یا قرینه بر یک از معانی گذاشت، لفظ مشترک مجمل نمی شود، حمل بر اون یه معنا یا هر دو معنا می شود. و در جایی که قرینه ای نگذاشت به هیچ کدام، لفظ مجمل می شود. منطقه شکی می کنیم که این خطاب که مجمل است، یه معنا اراده کردن یه معنا را ما نمی دانیم، یا دو معنا اراده کرده که ما نمی دانیم، می شود خطاب مجمل علی کل تقدیری. رجوع به اصول اولیه می شود، اصول اولیه در هر مورد مقتضاش هر چیز به او عمل می شود. و در جایی هم که لفظ استعمال بشود هم در معنای حقیقی و معنای مجازی، فقط قرینه بر مجاز باشد، ظهورش در همون معنای مجازی است، هیچ قرینه ای نصب نکند، ظهورش در معنای حقیقی است. و اگر فرض بفرمایید قرینه ای بلکه داشته باشد که قرینه دلالت کند جمع ما بین معنی این کرده است، خوب حمل بر هر دو معنا می شود. و اما در جایی که فقط از خارج می دانیم متکلم دو معنا اراده کرده است، توجه کردید، دو معنا اراده کرده است، معنای حقیقی هم دوتاست، معنای مجازی هم دوتاست. متعدد است، اما کدام یکی را، کدام حقیقی را با مجازی اراده کرده است، اون را کلام میمد چون دارد. توجه کردید، ما تابع ظهورات هستیم. لفظ وقتی که معنای حقیقیش یکیست، این دفق دلگرینه ظهور در او دارد. مشترک لفظی، این دفق دلگرینه مجمل است مگر در یکی از ما منصرف به یکی از معانی بشود. و اما اگر نه این سلافی در بین نباشد شواه و الفرس، می شود مجمل، خطاب مجمل می شود، رجوع به اصول عملیه می شود. اینجا دیگر چیزی باقی نمانده است. مطلب مهم این وهم و دفعی که در کفایه فرموده است، یکی از اموری که گفتن و به اون توجه بفرمایید، یکی از اون اموری که به او استدلال شده است که استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا یا استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است، ولو لفظ یکی از معنی این حقیقی باشد یکی مجازی، این روایاتی شوارد شده است. این ندل قرآنی بتون سبعه است در بعض روایات، یا سبعین بطن است برای قرآن در بعض روایات. و خیر و عد از ظاهر، این کلمه سبع و سبعین در لغت عرب استعمال می شود کنایتاً عن الکثرت، که مجرد احتمال نیست. بله، دو استغفر تلهم سبعین و لم یغفر الله لهم، این کلمه سبعین توجه کردید چیزو که در لغت ما لفظ هزار استعمال می شود در کسرت. هزار دفعه هم قسم بخوری باور نمی کنم برو پیکارت، یعنی نه معناش نیست که یه هزار و یکی باشد باور می کنم. این کنایه از کسرت است که اگر حلف تو به تکسر هم بشود لا یفید و شیعه. این روایاتی که وارد شده از قرآن مزید سبع یا سبعین بتون دارد، این کسرت کنایه از کسرت المعانی است و مقاصد است. مقاصد از آیهی متعدد است، نه معناش این است که هشتا نیست هفتا هست، یعنی کنایه از متعدد است. گفتم اون وقتی آیه واحده که مرکب از الفاظ است متحمل می شود معانی متعدد را، که استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن بوده باشد. خب این روایات معتبر است، وارد است که قرآن سبعه یا سبعین بطن دارد، پس معلوم میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا عیبی ندارد. این یه اشکال است، این یه استدلال است. استدلال دیگری که لعل اقوای از این استدلال است، این از چی گفته شده است در روایات وارد است که مصلی وقتی که قرائت می کند، این در رسیدن به بعض آیات طلب هدایت کند، اهدنا الصراط المستقیم که می گوید طلب هدایت بکند. خب طلب الهدایت انشاء است دیگر، اینجوره یا نه؟ گفتن این نمی شود مگر با استعمال لفظ در اکثر از معنا، چون که باید این درست توجه کنید، چون که مصلی باید قرائت کند حمد را، یعنی قصد کند که اون الفاظی را که بر نبی اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده است و جبرئیل آورده است، من اون الفاظ را بما لها من المعانی که خدا اراده کرده بود او را من، بل اون الفاظ را ذکر می کنم. الا فرض بفرمایید یک جمله کسی در یک کتابی نوشته، اتفاقا شما اون کتاب اینا را نمیدانید، خودتون یک جمله گفتید که مطابق با همون جمله است. این نمیگن که شما کلام او را قرائت کردید. اون وقتی قرائت صدقی می کند، قرائت صدقی می کند که این قصد کند اون الفاظ را حکایت کند. بیمال ها من المانی، اون زن که از پسرش نامه ی آمده میارد پیشی برای یک کسی میگوید این را بخوام به من، او که میخواند در وسط میگه از خودت نخوانی ها، اونجا هرچی نوشته او را بخوان، توجه کردید؟ اما باورم نمی کند بعد از خواندن شما می برد پیش شخص دیگر. این قرائت اون وقت صدق می کند که این اون الفاظی که در اون نامه نوشته است اون الفاظ را حکایت کنند. پس در اگر قرائت هم را می کنیم باید با این آیه مبارکه حکایت قصد کنیم، چه نقل می کنیم اون کلامی را که بله خداوند متعال به واسطه جبرئیل نازل فرموده است بر نبی اکرم بمالها من المانی، اون کلام را ما تکلم می کنیم. خب اخبار است، ما از آلش قصد انشاء می کنیم، دعا می کنیم که خداوندا ما را به راه مستقیم هدایت بکن. خب این استعمال است در دو معنا که یکی اخباری است یکی انشائی. این دو تا معنا بدون جهت بعض از علما بودن که در قصد معنی بر اشکال میکردن، میگفتن مصلی قصد معنی نکند، همون قصد کند که الفاظ را بخواند. قصد معنی توجه کردید اشکال دارد، روی این اساس است که این استعمال لفظ در اخبار و انشاء میشود، در دو معنا میشود. معزال که در روایات وارد شده است، توجه کردید؟ حتی یادم است یه روایتی هست که از مولانا علی ابن الحسین که انه روایت هم سندش اونطوری که تو ذهنم از لابعثه به که اونقدر تکرار می فرمود این آیه را، بله از چشمهاش فرض بفرمایید اشک جاری می شد، این به واسطه قصد المعنا می شود. توجه بفرمودید که این که خیلی وارد شده از سفارش حتی برای مسلی که هست، عبس نکند بازی نکند با لحیه و امثال ذالک، حتی یدری اما یگور، اونی که میگوید او را ملتفت باشد. این قصد معناست دیگه. پس علا حاضر اساس در دنزاهایی که طلب دعا نیست، قصد معنا یعنی التفات به مالی، اون استعمال لفظ درشتر از معنا نیست. و اما اونی که میگه طلب هدایت هم بکن، توجه کردید؟ این قصد معنای انشاییست که خود مسلی میکند، چند استعمال لفظ در اکثر از معنا شده است. این حرف دومی را مرحوم کمپانی هم دارد. مرحوم آخوند از اون استدلال به سبعین قرآن سبعین یا سبعی بتونه است دو جواب میگوید. تماشا کنید به جواب اولیشو. ایشان میفرماید این روایاتی که وارد شده است، این روایات اینجور خیال نکنید که لفظ در این آیه در تمام معانی استعمال شده است، اینجور خیال نکنید، بلکه الفاظ قرآنی در یکی از معانی که معنای ظاهری است، ان للقرآن ظاهرا و باطنا، اون در همون معنای ظاهری که یه معناست در همون معنا استعمال شده است. غایت الامر موقعی که خداوند متعال استعمال می شد این لفظ در این معنا، این معانی دیگر هم مراد بود، لا من اللفظ، نه اینکه مراد از لفظ بود ها، که لفظ در اون معانی دیگر هم استعمال بشه، بلکه اون معانی هم مراد بود. چه جور در مقام استعمال لفظ در معنا مراد می شود، اون جور معانی مراد بود، توجه کردید؟ ولیکن لا من اللفظا مراد از لفظ نیست، لفظ فقط کن فانیه در یه معناست چون معنای ظاهریست، اما بقیه ها هم صف کشیده بودند معانی دیگر، اونها هم پشت سر این معنا بودند در عرض این چنه اینجور از که این معانی مراد بود. این به منزله این می شود که چنه مرحوم آخوند از ایشان می پرسیم که آیا اینها بفت درست می کند یا نه. پدری به پسرش می گه که پسر من فردا شد یه درهم به تو پول خواهم داد، اون پسرم خیلی خوشحال می شه. این پدر وقتی چین کلام را به پسر میگوید، قصدش این است که به اولادی درشم فردای درهم بدهد. از مرحوم آخون سوال میشه در عرضه ها، اتفاقا قصدش اینطور بود که اونها هم بدهد. به این پسرت آمده بود به این گفت که فردا به تو یه درهم خواهم داد یا یه دینار خواهم داد. گلم خیلی خوشحال شد. در نفسش این بود که به اونها دیگری ها هم اعطا بکنند. از مرحوم آخون سوال میشود خوب به دیگری ها اعطا کنم، این بطن این کلام میشود به مجرد این که اونها هم مراد بود بطن این کلام میشود. خب اگر این بد نه در عرض بود، در اون آنی که در عرض همه شما مراد استن در یه عرض منتها لفظ از عبارت کفایه از لفظ یکی راده شده است. من عرض می کنم که در عرض است، بعد این شب به کفایه نگاه کنید، فردا هم بحث خواهیم کرد این زارا. من چرفی کفایه را نقل می کنم که امنای مسلفی ماد بود، اونها هم چند مثلا فرض کنید مستعمل را بشر فرض کنید، من از ما با خدا کار نداریم توجه